ساعت 20 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی با برنامه 1-2-3 همراه باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجون. چین چین
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 صدا، 1-2-3 آقا حله، بریم
ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
به نام خدا ایرانیان سلام، اینجا تهران رادیو ایران 1-2-3 است. به مسابقه پرهیجان و جذاب 1-2-3 خوش آمدید. اینجا 1-2-3 است، یک مسابقه، یک رقابت تنگاتنگ بین اونهایی که یه استعداد و علاقه قشنگ اونها رو به میدان این رقابت کشونده و جلوی میکروفون‌های استدیوی این برنامه هستن و ما صمیمانه براشون آرزوی موفقیت داریم. اگه تازه به جمع شنونده های این مسابقه پیوستید و کنجکاوی درباره روند این رقابت اطلاعاتی داشته باشید، باید بگم که 24 شرکت کننده داریم در 8 گروه 3 نفره و هر گروه طی 2 شب در 4 بخش با هم رقابت میکنند. در شب اول هر شرکت کننده 2 بخش متخوانی و شعرخوانی و توضیح و تفسیر شعر رو داره و در شب دوم در 2 بخش حکایت خوانی و بداهه گویی داره. دیشب شاهد اولین شب رقابت گروه 4 بودیم. بریم ببینیم و بشنویم رقابت گروه 4 در شب دوم مسابقه چطور خواهد بود. یه مسابقه قطعاً بدون حضور داوران حرفه‌ای اصلاً کارش پیش نمیره. 1-2-3 افتخار همراهی 3 داور رو با خودش داره. بریم با افتخار آشنا بشیم با 3 داور با تجربه، کاربلد و همراه این مسابقه که در طول این رقابت کنار شرکت کننده ها خواهند بود و اونها رو راهنمایی خواهند کرد. امیدوارم دوستانی که شایسته ترن بتونن با اجراهای عالیشون امتیاز لازم رو از داوران عزیز ما بگیرن و به مرحله 1/8 نهایی صعود کنند. این شما و این داوران 1-2-3.
علیرضا معینی، گوینده و تهیه کننده ارشد رادیو.
من پریچهر بهروان هستم، گوینده و مجری صدا و سیما.
فاطمه آل عباس هستم، گوینده رادیو ایران.
من اینجا در استودیوی مسابقه 1-2-3 رقبای گروه 4 رو میبینم که هر سه رقیب خیلی جدی آمادن تا رقابتشون رو شروع کنن در شب دوم. دیشب همین گروه رقابتشون رو در شب اول پشت سر گذاشتن. در این لحظه ازشون میخوایم که خودشون رو برای ما و شما معرفی کنن.
فاطمه نور قربانی، شرکت کننده شماره 1.
عباس قلی‌زاده، شرکت کننده شماره 2.
نسرین رضایی، شرکت کننده شماره 3.
بریم که رسما وارد مسابقه بشیم با اجرای دوستان گروه 4 در شب دوم این مسابقه. بخش اول طبق روال متن‌خوانیه. داوران محترم یک دو صدا در این بخش برای شرکت کنندگان عزیز متنی از عمران صلاحی، برای شرکت کننده دوم حکایتی از فیه مافی و برای شرکت کننده سوم یک داستانک آماده کردن. بریم و بشنویم دوستان عزیزمون امشب چه میکنن. شرکت کننده شماره یک، آغاز بفرمایید.
توی باقی بودم، قنچه می خندید، من نمی فهمیدم. شاخ دستش را از پنجره می داد تکان، من نمی دیدم. بلبلی روی صدایش گل آوازی داشت، من نمی چیدم. اینک اینجایم، بیرون از باغ قنچه را می بویم، شاخه را می بینم، گل زیبایی را می چینم. تو چه می گویی؟ قفسی در باقی یا باقی در قفسی؟
تشکر میکنم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. استاد معینی بفرمایید، خواهش میکنم.
اینک اینجایم، بیرون از باغ قنچه را میبینم، شاخه را میچینم.
نکته نیست؟ نه. تشکر میکنم خانم العباس عزیزم.
متشکرم. همین دیگه، این اصل ماجرا بود که شما اصل ماجرا رو دقیقا درست نخوندید. اینک اینجایم، بیرون از باغ قنچه را میبویم، شاخه را میبینم، گل زیبایی را میچینم. متشکرم.
خانم بهروان عزیزم،
عرضی نیست جز آرزوی سلامتی برای همه.
سلامت باشید. خب بریم سراغ شرکت کننده شماره دو، آقای عباس قلی‌زاده که حکایتی از فیه مافیه برای ما اجرا میکنه.
بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی دود آید، و بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی مشک آید. این کسی دریابد که او را مشامی باشد. یار را می باید امتحان کردن تا آخر پشیمانی نباشد. نفس نیز اگر دعوی بندگی کند، بی امتحان از او قبول مکن. هرچه تو در دل پنهان داری از نیک و بد، حق تعالی آن را بر ظاهر تو پیدا می گرداند. هرچه بیخ درخت پنهان می خورد، اثر آن در شاخ و برگ ظاهر می شود. اگر هر کسی بر ضمیر تو مطلع نشود، رنگ روی خود را چه خواهی کرد؟
تشکر میکنم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. خانم بهروان عزیزم،
در خط دوم به نظرم اون جمله رو اگر یه کمی بعد از این مکس میذاشتید. شما فرمودید این کسی دریابد. این کسی که میگین، من فکر میکنم این یا آن کسی، در حالی که اشاره این به جمله قبلی است که بعضی باشند که این، یعنی این ماجرا، کسی دریابد. اگه یه کمی یک درنگ کوتاه، درنگ خودش کوتاه از کوتاه‌تر، این کسی دریابد که او را مشامی باشد. بعد به نظرتون این حکایت معناش با چه ضرب المثلی یکیست؟ یه ضرب المثل معروف داری؟
من میگم
رنگ رخسار نشان دهد.
آفرین. چیه درستشو بفرمایید؟
رنگ رخسار نشان دهد.
نه دیگه، یه کلماتشو
رنگ رخسار نشان دهد از سر
دهد. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمین.
در و دیوار گواهی بدهد.
کاری هست.
رنگ رخساره و خبر میدهد از سر زمین یا سر در.
خیلی متشکرم. آی ماینی،
خواهش میکنم. من اتفاقا میخواستم بگم که میتونستی به عنوان ضرب المثل با تأکیداتی که خانم بهروان کردن از برنامه اول تا حالا اینجا اینو استفاده کنی که گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. مال اون غزلی از سعدی است که میگه ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر.
خانم العباس عزیزم،
هرچه تو در دل پنهان داری از نیک و بد، حق تعالی آن را بر ظاهر تو پیدا گرداند. که شما فرمودید می گرداند، می شو خودتون صلاح دونستید که بگذارید. بعدش رو من میخونم. هرچه بیخ درخت پنهان میخورد، یعنی ریشه، اثر آن در شاخ و برگ ظاهر میشود. اگر هر کسی بر ضمیر تو مطلع نشود، رنگ روی خود را چه خواهی کردن؟
تشکر میکنم. نوبت میرسه به شرکت کننده شماره 3، نسرین رضایی، که برای ما یک داستانک قراره بخونه.
یکی به دوستش زنگ زد و گفت فردا کارت دارم. دوستش گفت خب قرار بذار همو ببینیم. یکی گفت باشه، اما هر ساعتی قرار گذاشتی 5 دقیقه زودتر میخوام ببینمت. دوستش گفت یعنی چی؟ یکی گفت آخه هر موقع ازت پول قرض میخوام میگی اگه 5 دقیقه زودتر گفته بودی داشتم دادم به کسی.
خیلی متشکرم خانم العباس عزیزم.
متشکرم. خب معنا رو و هدف متن رو درک کرده بودید، با لحن حالا طنز هم آمدید بخونید، فقط آخرش رو یه جوری باید فرود می آمدید که مخاطب هم متوجه بشه که دیگه تموم شد، یعنی جمله بعدی شما نداری. خیلی مشهود نبودا که بگم خیلی ایراد داشت، ولی به نظر من اگر آخه هر موقع ازت پول قرض میخوام میگی اگه 5 دقیقه زودتر گفته بودی داشتم دادم به کسی.
درستم.
ممنون
استاد معینی.
اینکه باید شما به هر حال یک شنونده خوبی باشید قبل از اینکه یک گوینده معمولی بشید، این خیلی جای یادآوری داره و یاد گرفتن چگونه شنیدن رو باید از همین حالا که یاد گرفتن چگونه گویندگی کردن رو دارین یاد میگیرید همزمان یاد بگیرید. این بهانه‌ای شد که اینو من عرض کردم خدمتتون که در هر روی شنیدن همه صداها همه جمله ها کار کنید.
خانم بهروان عزیزم
خواهش میکنم، من عرضی ندارم.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ مرحله دوم مسابقه امشبمون.
یک دو صدا
بخش دوم مسابقه یک دو صدا در شب دوم بخش بداهه‌گوییه. توانایی یک مجری در بداهه‌گویی بسیار مهمه، اونقدر که در رسانه امروز یک مجری بدون بداهه‌گویی قطعا نمیتونه در کارش اونطور که باید و شاید موفق باشه. بریم ببینیم و بشنویم دوستان عزیزمون در بخش بداهه چه خواهند کرد. برای هر شرکت کننده یه موضوع در نظر گرفته شده که هر شرکت کننده باید به مدت 90 ثانیه در این بخش هنرنمایی کنه. قطعا اون شرکت کننده بیشترین امتیاز نصیبش میشه که در بداهه‌گویی راحت‌تر، روان‌تر، علمی‌تر و با اعتماد به نفس بالاتر اجرا کنه. این شما و این اولین بداهه‌گویی گروه 4 که درباره فرهنگ آپارتمان نشینی هست. شرکت کننده شماره 1 بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو ایران. عصر زمستونیتون به خیر و گرم. امیدواریم هر جا که هستید سلامت و شاد باشید. در منازلتون استراحت میکنید یا فعالیت میکنید در کنار اعضای خانواده عزیزتون، انشاءالله سلامت و شاداب باشید. گفتم استراحت، یاد این افتادم که واقعا ما امروزه چقدر میتونیم تو این شهرهای شلوغ و یا خونه های کوچیکمون استراحت کنیم و آرامش داشته باشیم و یا چقدر به فکر این هستیم که بتونیم این آرامش رو برای همسایگانمون هم فراهم کنیم و برمقام بیاریم. با رعایت کردن یه سری نکات که مطمئن هستم هممون میدونیم ولی یادآوری کردن اون خالی از لطف نیست، میتونیم این آرامش و این استراحت و این گرمای زیبای زمستونی رو برای همه برمقام بیاریم. مثلا اینکه اگر مجبوریم که دیر وقت از خانه رفت آمد کنیم و زمان رفت آمدمون خارج از معمول، ساعت معمول و زمان معمول هست و مجبور هستیم از راه پله ها رفت آمد کنیم، مراقب رفت آمدمون باشیم، مراقب سر و صدا باشیم که وقتی خدای نکرده سر و صدای ما مزاحم همسایه ها نشه. زمان استراحت همسایه ها و آدم ها رو بشناسیم، این که بعد از ظهرها بتونیم یک فضایی رو فراهم کنیم که هم خودمون هم همسایه‌هامون در آرامش باشن.
میدونید که با این آپارتمان‌ها و خانه‌های کوچیکی که داریم حتی کوچکترین فعالیت‌ها و سر و صدای ما هم همسایگانمون میشنون. پس مراقب فرزندانمون هم باشیم، ضمن اینکه اونها رو از داشتن فعالیت و شادی و بازی دور نگه نداریم، برای همسایگانمون هم این رو در نظر بگیم که موجب سلب آسایش اونها نشه.
خیلی تشکر میکنم. 2 دقیقه به داهه ایشون طول کشید. بله، 30 ثانیه بیشتر از آنچه که باید. خانم بهروان عزیزم بفرم.
به نظرم هر چه که شما و دوستان شرکت کننده دیگر سعی کنید که از کلیشه های موجود فاصله بگیرین خیلی خوب باشه، که این فکر کنید که با یک شکل و قالب دیگری موضوعی رو که میخواید مطرح بفرمایید، چون واقعا بعضی فرم ها انقدر کهنه، تکراری و نخنما هستند که بیش از این که توجه مخاطب رو جلب کنن باعث ملال و زدگی، دلزدگی میشه. در واقع شاید به قول دوست ارجمندم جناب معینی که جلسه پیش مطرح فرمودن، از اون سلام و مقدمه تکراری میگذشتید و با همون سوال حرفتون رو شروع میکرد. نکته خیلی خوبی رو انگوش گذاشتید روش، اینکه همه حالا که در آپارتمان هستیم فکر آسایش همسایه‌ها رو بکنیم، به خصوص بعد از ظهرها. اینو به نظرم خیلی خلاصه تر، موجزتر و نافذتر میتونستید بیان بفرمید.
استاد معینی.
ولی عجیبه خانم بهرمان که هرچی اینها گفته میشه تأثیری نمی کنه. آره، من به همین خاطر توصیه می کنم به گویندگان عزیز اصلا نصیحت نکنن.
آنچه البته به جایی نرسد. مصرع اول این چی بود؟ مصرع اول این ضرب المثل، کسی یادش میاد؟
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
حالا فکر میکنیم تا پایان برنامه اگه یادمون اومد.
آره، بحثتر این بود که واقعا هرچی بیشتر میگیم کمتر به اون توجه میشه. من یاد پسر خودم افتادم که شب دیر میاد تازه آوازم میخونه تو را پدر.
خیلی متشکرم. دلیل
شور جوانیست.
خانم لباس عزیز.
متشکرم. و خانم نورقربانی عزیز، من هم با تعارف اولش موافق نبودم. یه نکته در کلامتون نکته مثبتی بود که برای اینکه از نصیحت فاصله بگیرید، گفتید همینطور که شما هم میدونید میخوایم یادآوری کنیم فرهنگ آپارتمان نشینی رو، با چون این مضمونی کلامتون رو شروع کردید و یه جام جملتون غلط بود، خیلی هم غلط بود، دیر وقت از خانه رفت و آمد میکنیم.
منظورم کسایی بود که حالا به خاطر شغلشون.
نه نه، جمله که عبارت غلط بود، ترکیبش غلط بود، وگرنه مفهومش درست.
خانم بهروان ضرب المثل،
یادم افتاد مصرع اول این ضرب المثل، گوش اگر گوش تو و ناله
اگر ناله من،
آنچه البته به جایی نرسد. حافظا پیر که میشن دیگه
اختیار دارید. اتفاقا حافظه های شما از ما خیلی بهتره. اون موقع شما ها مجبور بودید تلفن ها رو حفظ کنید، الان دیگه هیچی نمیذاره ما تلفن هم حفظ کنیم. خیلی متشکرم. میریم سراغ موضوع دوم که سله رحم و شب نشینی های زمستانی هست و موضوعی هست که آقای عباس قلی زاده شرکت کننده شماره 2 90 ثانیه باید درباره اون صحبت کنن. موفق باشید.
سلام به همگی. موضوعی که قرار امشب من در موردش صحبت کنم سله رحم و شب نشینی های زمستونیه. زمانی که در مورد زمستون صحبت میکنیم اولین چیزی که به یادمون میاد شبهای بلند و شبهای سردشه، که توی اون سرما و اون سوزی که به اصطلاح هممون میدونیم هیچ چیزی دلچسبتر و زیباتر از این نیست در کنار خانواده ها و عزیزانمون باشیم. حال قضیه سله رحم و شب نشینی اگر ما در نگاه اول بخوایم بهش بپردازیم برمیگرده به خونه پدر بزرگ ها و خونه مادر بزرگ های ما، یعنی این چیزی که به یاد ما میاد. خیلی باصفا بوده زمانی که ما خونه پدر بزرگ ها میرفتیم، الان هم میریم البته، ولی خب اون زمان ها خیلی بیشتر میرفتن. نکته اصلی که توی سله رحم و شب نشینی ها وجود داره دید و بازدید هایی که اتفاق میفته، چیزهایی که ما میتونیم توسط بزرگترهامون، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها و بقیه اعضای خانواده که موی سفید کردن بیاموزیم و اونها رو به نسل های بعد خودمون انتقال بدیم، به کودکان خودمون انتقال بدیم. و به هر حال لذتیه که واقعا نمیشه با هیچ چیز عوضش کرد، اونم زمانی که مادر خونه یک چایی داغ برامون میریزه. واقعا زیباست، یکی از کارهایی که ما ایرانی‌ها نسبت به بقیه کشور رو فکر می‌کنم بیشتر انجامش میدیم و بیشتر بهش توجه می‌کنیم.
یک جمله پایانی بفرمایید.
امیدوارم که قدر بزرگترها رو بدونیم، اهمیت بیشتری داشته باشیم، نشون بدیم به صله رحم و شب نشینی ها و زمستوناتون انشالله که همیشه گرم باشه و آرامش در خونه شما وجود داشته باشه.
تشکر میکنم. بفرمایید استاد معینی چه نکته هایی رو به ایشون میخواستید بفرمایید؟
فکر نکنم معدل ما سه نفر به شما مثلا بیشتر از 70 باشه.
خیلی تشکر کنم خانم عباس عزیزم.
متشکرم آقای قلی زاده. نکته اینجاست که شما قرار بود که درباره صله رحم، اولا صله رحم نه صله رحم صحبت بکنید، بعد خود این اسم شاید براتون زیاد مأنوس نبود، میتونستید این رو به دل خودتون نزدیک بکنید، به کلام خودتون نزدیک بکنید، دید و بازدید، رفت آمد، این که ماها کمتر به هم سر میزنیم، حالا دیگه احوال پرسی همون از طریق پیامک شده، خیلی موضوعات راحتی و روانی داشته درباره این عبارتی که به شما گفته بودن میشد صحبت کرد. کارو سخت کردید و خودتون هم افتادید تو اون چاله‌ای که خودتون ایجاد کرده بودید و چیز خاصی نگفتید، یعنی 2 دقیقه صحبت کردید ولی نه ضرب المثل بود، نه یه حرفی که به جز این که حالا خود این خونه مادر بزرگه هم دیگه جزء حرفای خیلی تکراری شده. خب به نظرم میشه جذابتر از کلام استفاده کرد، فقط به شرط که دایره واژگان بیشتری داشته باشه.
البته دوستانم گناهی ندارن دیگه، این موضوعات انقدر تکرار شده با همین مضامین. من پیشنهاد میکنم که دوستان شرکت کننده، ببینید رادیو یک رسانه است که به سادگویی معروفه، یعنی زبان ساده، سالم و همه فهم، ولی زبانی که در واقع میگن عوام بفهمند
و خواص بپسندند.
پرهیز کنیم از لفاظی، بازی با لغات، زیادگویی و جان کلامو. شاید بشه واقعا با یه حکایت کوتاه دو بیت شعر یا یک ضرب المثل گفت. ممنون.
بسیار سپاسگزارم از هیئت محترم داوران. میریم سراغ شرکت کننده شماره 3 نسرین رضایی. 90 ثانیه فرصت دارن در رابطه با چشم و همچشمی در زندگی برای ما صحبت کنن.
سلام دوستان عزیز، روزای قشنگ زمستونیتون به خیر و خوشی. امیدوارم حالتون خوب باشه و مثل همیشه ما رو در برنامه خودتون همراهی کنید. امروز موضوع برنامه‌مون درباره چشم و همچشمیه، موضوعی که خدا رو شکر تساوی حقوق مرد و زن توش کاملا برقراره، ردخورم نداره. مثل خیلی از موضوعهای دیگه این هم ریشه در کودکی داره. بله دقیقاً ریشه در غرایز و فطرت بشر. اما همونطور که میدونید ما به دنبال الگو پذیری هستیم و خودمون همیشه آماده ایم تا به نوعی خودمون رو برای تکامل در جامعه و پذیرش اون از طریق جامعه آماده بکنیم. اما نظر شما چیه؟ سامانه 30090 منتظر شنیدن نظرات شماست.
خیلی متشکرم. یک دقیقه.
خانم رضایی خوب بود؟
فکر کنم مکسی که کردم من یکم دور کرد از موضوعی که آماده کرده بودم برامش.
بعد یه تعریف ذهنیت رو از بداهه به ما بگو.
بداهه به نظر من اون چیزی که در لحظه به ذهن ما میرسه در رابطه با اون موضوعی که میخواییم دربارش حرف بزنیم.
الان تو جای من نشستی، من جای تو. اگه همه آنچه که گفتم رو از رو کاغذ خونده بودم تو نمره بداهه به من چند میده؟
من اینا رو خودم نوشتم ولی جمله بندی ها طوری بود که باید برای محاوره آمادش بکنم.
ببین ما یادداشت برداری میکنیم، اصلا باید یه گوینده دانا آنچه که میخواد بگه رو سرفصل هاشو برای خودش یادداشت میکنه، ولی نه این که شما بله شما میتونی یه گوینده مؤلف باشه، همه چیزایی که میخوای بگی رو بنویسی و بعد متن رو جلو داشته باشه کامل بخونی. بداهه یعنی چیزی که برای 2 شرکت کننده دیگه اتفاق افتاد، نهایتاً چند کلید واژه رو ممکن بود یادداشت کرده باشن و درباره اون کلید واژه ها صحبت بکنن، ولی شما کاملاً متکی به متن بودی. نه طولانی نبود، اتفاقاً 1 دقیقه بود، یعنی شما 30 ثانیه دیگه زمان داشتید.
منظورم همون سرفصل ها رو طولانیش کردم، خیلی
با جزئیات نوشتم، همین باعث شد گم بکنم موضوع.
اصلا نباید روی متن زیاد نگاه بکنی، یعنی باید با ما صحبت بکنی، ما این که مخاطب کلام شما هستیم. ممنون.
تشکر میکنم استاد ماینی.
وقتی میگن موجز کوتاه، یعنی اگر اینو نوشته باشیم یه مقدارش رو حذف کنیم توی معنا تأثیری نگذاره. الان آیا متن شما این ویژگی رو داشت؟
بله.
یعنی بیش از نصفش رو میتونستیم حذف کنیم و همین معنی ازش بگیریم. مردم واقعا دیگه وقتشون رو خیلی براش اهمیت قائلن، زود زود ببینن شما مکس کردی میزنن اون کانال دیگه، معطله این نمیشن که آن. یه چیز دیگه هم بود، یه کلمه ای استفاده کردی که توی محاوره یه کوچه بازار بود که در طول این زمانی که صحبت کردی این یک دستی رو این عبارت به هم زد. من اینطور منتظر بودم مثلا یکی دو بار دیگه هم از چیزایش مشابهش استفاده کنی تا یک دستیش حفظ بشه، ولی نه، همون یک عبارت بود که نامانوس بود.
ردخور نداره.
ردخور نداره. آره ردخور. ایوان
در ادبیات.
خانم بهروان عزیزم،
چشم. دوست خوبمون یه که امتیاز ویژه میدم به خاطر تساوی حقوق زن و مرد در چشم و همچشمی، که علارغم این که در اغلب رسانه ها خانم ها رو سردمدار نشون میدن تو چشم و همچشمی، ولی حقیقتا آقایون هم در این زمینه کم ندارن از خانم ها. اما این که گفتی که این چشم و همچشمی ریشه در فطرت بشر داره، این چقدر مبنای علمی داره این حرفه؟
من فکر میکنم از اونجایی میاد که ما میخواییم یاد بگیریم، الگو پذیری بکنیم، اما اشتباه میریم، یعنی بعضی ها راهشون رو اشتباه میرن.
نه، فکر میکنی یا منبعی رو؟ چون وقتی که میگی منبعی... که این ریشه در غریزه و فطرت بشر داره، یک شاهدی، یک مبنای علمی، یا اینکه
طبق اونطوری که من به نتیجه رسیدم موضوع این بود که
پس تجربه خودت اینو بهت میگه.
دقیقا، ما دنبال الگو پذیری هستیم،
ولی به نظرم نمیاد که بله، پس فطری نیست، میتونه اکتساب از محیط باشه، یعنی فطری و غریزی نباشه. به خصوص در رادیو حواسمون باید باشه که اگر ادعایی میکنیم
حتما باید منبع داشته باشه،
و منبع داشته باشه. ممکنه در اون لحظه نگیم، ولی اگر کسی پرسید جوابش رو داشته باشه.
تشکر میکنم و میریم سراغ شنیدن یک گزارش و بعد هم خداحافظی.
هموطنان خوبم، خدمتون سلام عرض میکنم. در پایان مسابقه یک دو صدا همینک با خانم رضایی میخوام صحبت بکنم. خب خانم رضایی، شما یه دونه داستانک داشتید، درسته؟
درسته.
چند امتیاز میدید به خودتون؟
اگه از 10 بخوام بگم 8 یا 7. من نوشته بودم مطالبی که میخواستم بداهه بگم، و فکر میکنم کار درستی نبود، من که باید تو همون لحظه میگفتم، ولی از استرس این که ممکنه هول بشم نوشتمشون. همین نوشتم باعث شد که بیشتر به مشکل بر بخورم.
یعنی مشخص بود از روی نوشته دارید میخونید؟
مشخص که نه، اما فکر میکنم خودم چشمم گم کرد نوشتم، و این باعث شد که یه سکوت طولانی بیفته وسطش.
پس کلن میشه نمرتون چند؟
کلن نمرم میشه متوسطی میشه.
خانم نور قربانی، شما یه شعر داشتید؟
بله.
چند میگیرید از شعر؟
از شعر والا فکر کنم نکته اصلیشو اشتباه خوندم، یعنی یه تأکیدی داشت که یه فاصله و تأکیدی داشت که من اینو رعایت نکردم متاسفانه، نمیدونم نمره چند بهم بدن حالا.
و یه بداهه گویی داشتید؟
بداهم که زمان از دستم در رفت، یعنی به قول خانم رفیعی فرمودن که دیگه ما غرق شدیم در موضوع و بعض زمانم یه مقدار زیاد شد، ولی نکته ها رو فرمودن که خوب بوده، نکته های خوب.
آقای قلی‌زاده، شما یک دونه متن داشتید؟ آره، حکایت از کتاب فی مافی.
بله درستم.
بله،
حکایت خوندیم، یکی دوتا توپق هم زدم فکر میکنم به صورت لکنت، ولی خب
چند میدید به خودتون از اون قسمت؟
شاید مثلا 6 بدم فکر میکنم. 6 نمره
6 میگه. خب و تو بخش بداهه‌گویی؟
بداهه‌گویی هم اونقدری که باید خوب میبودم نبودم. موضوعی که انتخاب شده بود برای صحبت مقدار
ثقیل بود.
ثقیل که حالا نمیشه گفت، ولی خب یه مقدار هم کلیشه‌ای بود، همین که یه چیز جدید بود ارائه میدادیم که ارائه ندادیم.
دوست داشتید چه موضوعی به شما بدن دربارش بداهه‌گویی بکنید؟
در مورد معماری، در مورد طبیعت، در مورد محیط زیست فکر میکنم چیزی.
معماری چرا؟ معماری رشته تونه؟
دانشجو معماری هستم خودم، واسه همین فکر میکنم مقدار اطلاعاتم بد نباشه تو این زمین، حداقل واسه یک دقیقه صحبت کردن.
کلا چند میگیرید با این حساب؟
جمعاً 4 و 6
میشه 10.
در مجبور ده. حالا
ناپل اونی قبول میشی پس
سیگارم هرچی که پیش آید خوش آید. متشکرم.
رقابت دوستان رو شنیدید، نظرتون چی بود؟ فکر میکنید کدوم شرکت کننده اجرای بهتر و روانتری داشت؟ اجرای کدوم شرکت کننده به دل شما نشست؟ از کجا معلوم؟ شاید همونی برنده بشه که به نظر شما بهترین بوده. به هر حال باید منتظر رأی هیئت محترم داوران تا چهارشنبه شب باشید.